أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در این بود که آیا وضع باطن کف در حال سجود لازمه بر زمین، یا مخیرین بین وضع ظاهر کف یا باطن کف. رسیدیم به وجه ششم برای لزوم وضع باطن کف که آقای حکیم و آقای سیستانی مطرح کردن، گفتن نوبت به اصل عملی هم برسه، از باب دوران هم بین تعیین و تخییر ما میگیم متعین هست، همون محتمل و تعیین را بیاوریم، یعنی وضع کنیم باطن کف را بر زمین. آقای سیستانی فرمودن که اینهایی که قائل شدن مثل آقای خویی به براءت از تعیین، تقریبشون اینه که میگن تعلق تکلیف به عنوان احدهما معلومه، شک داریم آیا احدهما مشروط است به خصوصیت باطن کف یا لا به شرط است، براءت از تقید جاری می کنیم. یعنی ما ولو شک داریم که شارع گفته ز احدهما علی الارض، ضمیر برمیگرده به باطن و ظاهر کف، ز احدهما علی الارض، یا گفته ز باطن الکف علی الارض. آقای سیستانی نقل کردن که اینها میگن چون تعلق وجوب به احدهما معلومه، اما نمیدونیم احدهما لا به شرط متعلق وجوبه یا احدهما به شرط کونهی باطل الکف، براءت از این تقید جاری میکنه. بعد اشکال گرفتن، گفتن که اگر امر رفته رو وضع باطن الکف که مفهوم احدهما در اونجا اخذ نمیشه، به لحاظ متعلق وجوب که عنوان هست، امر دایره بین متباینین، عنوان احدهما مفهوم احدهما غیر از مفهوم باطن الکف، اینا دو مفهومه، قدر متیقن نداریم. این اشکال به ظاهر عبارت آی خویی وارده. متاسفانه آقای خویی در مصباح الاصول جلد 1 صفحه 526 و در دراسات فی علم الاصول جلد 3 همین بیان رو مطرح میکنن که تعلق وجوب به جامع که احدهما هست متیقن است و شک داریم در اخذ خصوصیت براءت جاری میکنیم. خب این عبارت اشکالش همینه که اگر امر شدیم به خصوصیت، مثلا امر شدیم به وضع باطن الکف علی الارض، اصلا مفهوم احدهما که بنابر وجوب تخییری متعلق وجوب است اخذ نمیشود. مثل این میمارد که نمیدونیم شارع گفته اکرم زیدن او امرا که میشه موضوع وجوب اکرام احدهما، یا گفته اکرم زیدا که اگه گفته اکرم زیدن که عنوان احدهما عکس نشده است، عنوان زید عکس شده است. ولی با این بیانهای عرفی آی خویی باید کنار بیایید، چون آی خویی نکته فرمایشش رو بیان کرده، فرموده مهم اینه که براءت از وجوب محتمل و تعیین معارض نداره، حتی در اقل و اکثر ارتباطی ایشون میگه انحلال حقیقی نیست، ما نمیدانیم وجوب رفته رو صلات لا به شرط از سوره که میشه مطلق، یا وجوب رفته رو صلات به شرط سوره که میشه مقید، و بین مطلق و مقید تضاد هست. به لحاظ مفهوم، مفهوم مطلق با مفهوم مقید تضاد دارن، چون ایشون اطلاق و تقیید رو میگن تقابلشون تقابل تضاده، ولی میگن مهم نیست، مهم اینه که براءت از تقیید رفع کلفت میکنه، براءت از اطلاق که رفع کلفت نمیکنه، که براءت از اطلاق تان ضد کلفته، ضد امتنانه، ضد رفع کلفته، وضع کلفت میکنه. براءت از اطلاق رفع کلفت نمیکنه که، بلکه وضع کلفت میکنه، چون نتیجه اینه که برو احتیاط بکن. مهم این استدلال های خویه. اینجا هم ما نمیدونیم شارع واجب کرده وضع باطن الکف را بر زمین یا وضع احدهما، اما باطن الکف او ظاهر الکف بر زمین. بله به لحاظ متعلق وجوب تباین هست به نظر های خویی، از کنم از اقل و اکثر که بهتر نیست. اونجا هم ایشون قائل بود که انحلال حقیقی نیست، اطلاق تضاد دارد با تقیید، ولیکن نظر های خویی اینه که براءت از وجوب وضع باطن الکف این نفع کلفت میکنه، اما براءت از وجوب وضع احدهما اون که نفی کلفت نمی کنه. چون اگر من نه باطن الکف را نه ظاهر الکف را هیچ کدام رو زمین نگذارم، که علم تفصیلی دارم که نمازم باطل میشه. آی سیستانی مناسب بود اون اشکال اصلیشون رو بیان کنن که در اصول بیان کردن با آی خویی. اشکالشون اینه که تا علم اجمالی از نظر عقلا منحل نباشه، حالا یا جزمن یا احتمالا، یعنی احتمال انحلال هم بدیم خوبه، ولی اگر عرفن احتمال انحلال ندیم در علم اجمالی، در اینجا ما نمیتونیم اصل بلا معارض جاری کنیم. در دوران بین تعیین و تأخیر ما احتمال هم نمیدیم که عقلا به لحاظ متعلق تکلیف انحلال قائل باشن، چون عقلا هم میفهمن که عنوان احدهما و عنوان باطن الکف دو عنوان مستقل هستن. نمیدونیم وجوب رفته رو وضع عنوان احدهما علل عرض یا وضع عنوان باطن الکف علل عرض، احتمال انحلال عقلایی نمیدیم در این علم اجمالی. بخوایم اصل جاری کنیم در رابطه با وجوب محتمل التعیین که وضع و باطن الکف است علل عرض، بله این بلا معارضه، اما ایشون صریحا گفتن اصول عملی مثل اصل براءت فقط اومدن نفی تکلیف مشکوک بکنن، در صدد نفی انطباق تکلیف معلوم بالاجمال بر یک طرف از اطراف علم اجمالی نیستند، ولو بلا معارض هم بخواد جاری بشود جاری نمیشوند، چون سیاق رفع مالای علمون نفی تکلیف مشکوکه، نه نفی انطباق تکلیف معلوم بالاجمال بر یک طرف، ولو نسبت به این طرف اصل بلا معارض داشته باشه. ولذا در اطراف علم اجمالی که براءت عقلیه جاری نیست. ولذا آقای سیستانی تو همون اقل و اکثر هم به مشهور ایراد میگیره، میگه آقا شما که علم اجمالی رو نمیتونید منحل کنید اونجا، چون یا میدانید نماز لا به شرط از سوره واجب است یا نماز به شرط سوره، علم اجمالی که نتوانستید منحل بکنید آن را در حتی اقل و اکثر ارتباطی، فقط تونستید اصل بلا معارض جاری کنید. اصل بلا معارض هم مشمول دلیل اصل براءت نیست، چون میخواید بگید اون تکلیف معلوم بالاجمال که مردد است بین اقل لا به شرط یا اکثر، ما نسبت به انطباق اون تکلیف معلوم بالاجمال بر اکثر میخواییم براءت جاری کنیم. اصل براءت نفی و تأمین از انطباق تکلیف معلوم بالاجمال بر یک طرف از علم اجمالی نمیدهد. شماها باید اونجا احتیاطی میشدید، چون علم اجمالی منحل نیست، عقلتون هم که میگه علم اجمالی وقتی منحل نیست موافقت قطعیش واجبه، بسم الله موافقت قطعیه بکنید. اصل براءت از وجوب اکثر هم نمیتوانید جاری کنید. میگن آقای سیستانی شما چه؟ ایشون میگن ما فرق میکنیم، ما اصلا موافقت قطعی علم اجمالی رو عقلا واجب نمیدونیم، منجزیت علم اجمالی رو نسبت به وجوب موافقت قطعی عقلایی میدانیم، ولذا چون احتمال میدیم در اقل و اکثر عقلا این علم اجمالی را بیان نمی دانند نسبت به اکثر، احتمال میدیم بیان نمی دانند نسبت به اکثر، منجز اکثر نمی دانند، اون وقت قائل به وجوب موافقت قطعیه به حکم عقل که نیستیم، رجوع میکنیم به براءت عقلیه و به براءت شرعی هم طبعا رجوع میکنیم در طول انحلال عقلائیه، یعنی عدم منجزیت عقلائیه در مورد اقل و اکثر ارتباطی. اما مشهور که علم اجمالی در اقل و اکثر رو میگن اگر منحل نشود که نمیشود، موضوع است برای حکم عقل به وجوب موافقت قطعیه، فقط دلخوشیشون به اصل براءت شرعیه از وجوب اکثر است، اینها باید ناامید بشن، چون در اطراف علم اجمالی که منحل نیست براءت ولو بلا معارض هم باشد جاری نمیشود. اما در دوران هم بین تعیین و تأخیر آقای سیستانی فرمودن ما همون بیان احتیاطی میشیم، چون به نظر عقلا هم علم اجمالی منحل نیست و بیان بر خصوصیت هست، چون امرشون دایره بین متباینین، احدهما واجب است یا باطن الکف واجب است، ولذا باید احتیاط در اینجا قائل بشیم. خب ما وجوب موافقت قطعیه چون به حکم عقل نیست از نظر آقای سیستانی، شبهه داریم که عقلا علم اجمالی مردد بین اقل و اکثر را شاید به ذهن سازج عقلاییشون دیگه منجز اکثر ندانن، بیان اکثر ندانن، شک هم بکنیم کافیست که بتونیم به براءت عقلیه رجوع کنیم، این بیان ایشونه. ولی در دوران هم بین تعیین و تأخیر شکی نداریم که عقلا این علم اجمالی رو متعلق میدونن به جامع بین المتباینین، بین العنوانین المتباینین، یک عنوان احدهماست، یک عنوان وضع و باطن الکف است و اصل بلا معارض هم که اصلا جاری نیست، ولذا باید احتیاط کرد. به نظر ما اولا چون مسلک اقتضاء در منجزیت علم اجمالی درسته، پس اصل بلا معارض اگه در یک طرف جاری بشه مشکل حل. و این ادعای های سیستانی که با ادعای منتقل اصول موافق است که اصل براءت تأمین میده و نفی میکنه ظاهرا تکلیف مشکوک را، نه احتمال انطباق تکلیف معلوم بالاجمار را، بر یک طرف ناخه رفعا ما لا علمون. چرا اگر بلا معارض جاری شد نتونه نفی ظاهری کنه و تأمین بده از انطباق تکلیف معلوم بالاجمال بر یک طرف؟ در بحوث اکتفا کردن به همین بیان که ما چون قائل به مسلک اقتضاییم اصل بلا معارض جاری میکنیم نسبت به وجوب محتمل التعیین، اما اونهایی که قائل به مسلک علیتن، ایشون گفتن اونها در بحوث گفتن اونها باید قائل به احتیاط بشن، چون علم اجمالی داریم یا عنوان احدهما واجبه یا عنوان باطن الکف، و این علم اجمالی منحل نیست. مسلک علیتی ها یعنی اونهایی که معتقدن اصل بلا معارض نمیتواند در اطراف علم اجمالی جاری بشود، اونها قائل باید بشن به وجوب احتیاط. ما عرض کردیم که نه، ممکنه کسی قائل به مسلک علیت بشه ولیکن بگه به وجدان عقلی و عقلایی مهم اون محکی عناوین است نه خود عناوین. یعنی حکم عقل به وجوب احتیاط در علم اجمالی تابع تباین مفاهیم نیست که مفهوم احدهما نمیدانم واجب است یا مفهوم وضع باطن الکف، بلکه ما یحکی عنه المفاهیم مهم است و محکی احدهما واقع احدهماست، همونی که آقای خوی گفت قدر متعقن است تعلق وجوب به احد امام. به نظر ما او معتقد قدر متعقن تعلق وجوب است به واقع احدهما، ولی عنوان احدهما که روشن است که قدر متعقن نیست. این ادعای ما شاهدش اینه که بل وجدان بین این دو مثال عقل فرق نمیذاره. مثال اول اینه که نمیدونیم مولا گفت اکرم زیدا یا گفت اکرمه به اطعامه، این مثال. و مثال دومی که نمیدونیم مولا گفت اکرم زیدن یا گفت اطعم زیدا. بلوجدان عقل میگه آقا من میدونم بالاخره باید زید رو یک نوع پذیرایی بکنم، اما نمیدونم آزادم هر نوع پذیرایی بکنم یا خصوص پذیرایی به نوع اطعام. در حالی که طبق نظر آقای صدر و آقای سیستانی، آقای صدر منتها بنابر مسلک علیت، میگه آقای سیستانی هم که عملاً علیتی شد چون گفت اصل بلا معارض رو من جاری نمیدانم در اطراف علم اجمالی ولو عقلا ممکن است جاری بشود، دلیل قاصر است. اینا فرق میذارن دیگه بین این دو مثال. در اون مثالی که نمیدونیم مولا گفته اکرم زیدن یا گفته اکرم زیدن به اطعامهی، شک میکنیم در تقید اکرام به قید اطعام، براءت جاری میکنیم از تقید به این قید زائد عقلا و شرعا. اما اگر نمیدونیم مولا گفته اکرم زیدن یا گفته اطعم زیدا، اینجا قدر مشترکی نداریم بین این دو عنوان، چون در مفهوم اطعام که اکرام اخذ نشده، مصداقاً اطعام اخذ از اکرام، مفهوماً که در اطعام اکرام اخذ نشده. اینجا بگیم باید عقلاً احتیاط کرد، شما وجدانتون میپذیرد که عقل فطری فرق بگذاره بین این دو مثال، ما که وجدانمون نمیپذیره. مثال دیگر بزنم، نمیدونم مولا گفته اکرم آل من یا گفته اکرم آل من دینی، یا اینجا بگیم براءت جاری میکنیم از تقید عالم به عالم دینی. اما اگر نمیدونم گفته اکرم آل من یا گفته اکرم فقیها، در مفهوم فقیه عالم بودن اخذ نشده، فقیه مصداقاً اخذ از عالم. اینجا بگیم نباید احتیاط کرد. آقا چه فرق میکنه؟ عقل ما فرقی نمیبینه. این که مولا نمیدونم گفته اکرم آل من یا گفته اکرم آل من فقیها یا اکرم آل من دینی، یا با این مثال دوم که نمیدونم مولا گفته اکرم آل من یا اکرم فقیها که در مفهوم فقیه عالم بودن اخذ نشده، عقل فرقی نمیذاره. چون مهم اینه برای عقل، مهم مفاهیم نیست، مهم محکیون انه این مفاهیمه، او مهمه برای عقل. عقل میگه بالاخره من به عهدم اومده واقع اکرام عالم، نمیدونم اون واقع منحصر است در اکرام فقیه یا نه، بیان تمام نشده بر اینکه اون واقعی که به عهده من اومده اکرامش مقید به فقیه بودن. شما یک مثال واضح تری براتون بزنم وجدانتون رو حاکم قرار بدید. علم اجمالی دارید، یا مولا گفته استقبل القبله یا گفته لا تستدبر القبله. بینکم و بین وجدانکم، احکام علم اجمالی رو بار میکنید یا میگید نه قدر متیقن این است که من پشت به قبله نکنم. چه گفته باشه لا تستدبر القبله، چه گفته باشه استقبل القبله، اونی که مسلمه اینه که پشت به قبله بکنم چه حرام باشد استدبار، مرتکب حرام شدم، چه واجب باشه استقبال، ترک واجب کردم. اما بدون استدبار قبله منحرف میشم از قبله به یمین و یسار. آیا وجدان فطری شما میگه که ممنوع از این کار یا نه وجدان فطری شما میگه بابا ما یقین داریم پشت به قبله بکنیم جایز نیست، چون به هر حال یا شارع گفته لا تستدبر قبله یا گفته استقبل القبله. اما نمیدونم به سمت شرق یا غرب قرار بگیرم که استقبال نکردم قبله رو ولی استدبار هم نکردم، نمیدونم حرامه یا حرام نیست، بیان تمام نیست بر این مطلب. اونی که قائل به براءت عقلی است بل وجدان اینجا براءت عقلی جاری میکنه. آقا حالا علم اجمالی بین المتباینه اگر شد قائل به مسلک علیته، خب باش اینجا عرفن بین المتباینه نیست، ولو مفهوم لا تستدبر القبله با مفهوم استقبل القبله متباینانن، مفهومن، این مهم نیست از نظر عقل. شما یه مثالی ما آقای سر زحمت کشید، ما که زحمت سر سفره آماده، یه مثال ایشون آوردیم که بین اکرام و اطعام عموم و خصوص مطلق مصداقی است ولی تباین مفهومی. شما اینو میخواهید از دست ما بگیرید در با مناقشه در مثال که نه آقا، گاهی اطعام هست همراه با توسری زدن، نسبت اون منوته. خب لیس من دعب الفضلا المناقشه تو فی المثال. ملاک رو ما چه کار داریم؟ شما مهم اینه که اطعام را مصداقاً اخص بدانید از اکرام، نه اینکه بگید نسبت اون منوچه. مثال پیدا کنید که اطعام میکنید زید عماد صد بار زایش میکنید وسط اطعام، که اطعام است ولی اکرام نیست. یا مناقشه در مثال اطعامی که اخص مصداقی است از اکرام، اینو حساب کنید ملاک رو چه کار دارید؟ نه، مهم اینه که چی به عهده من اومده. این اشکال شما در اقل و اکثر ارتباطی هم هست. ممکنه ملاک وجوب اکثر با ملاک وجوب اقل فرق کنه، ممکنه فرق کنه. ولذا میبینید برای شفای مریض هم میخونن سوره نمیخونن، برای فاتحه بر اموات هم دو سوره میخونن. خب ولی بالاخره اقل و اکثره دیگه، هم دو سوره با هم اقل و اکثره، دو ملاک داره. به ما چه ربطی داره؟ ما چه کار، به ما نوکر ملاک نیستیم. مهم اینه اختباین مفهومی برای عقل اهمیتی نداره، اون محکی مفهوم مهمه. احدهما با عنوان باطن الکف تباین داره، ثم مازا محکیون انش مهمه که آقا ما حتی اگر مسلک علیت رو قائل شدیم، یعنی گفتیم اصل بلا معارض جاری نیست در علم اجمالی بین المتباینه، میگیم اصلا این علم اجمالی کل عدمه نسبت به اون محتمل و تعین. چرا؟ برای اینکه به هر فردی از عقلا بگیم، عقلا که دیگه براءت شرعیه ندارن، اون براءت عقلیه دارن، به تعبیر دقیق براءت عقلایه دارن. همین عقلا وقتی نمیدونه مولا گفت لا تستدبر القبله یا گفت استقبل القبله چه کار میکنه؟ تلفونم میزنه به مولا، مولا یکی اومده میگه قل لعبدی لا تستدبر القبله، یکی دیگه اومده میگه مولا گفت قل لعبدی استقبل القبله، هر چی زنگ میزنه به موبایل مولا میگه در دسترس نیست. خب چه کار کنه؟ خب میگه خب اینی که یقین دارم اینی که استدبار قبله نکنم، اما نسبت به انحراف از قبله به سمت شرق و غرب بیان تمام نیست، نیازی هم داره، حالا به هر جهتی تخلی میخواد بکنه به اون سمت، به سمت شرق و غرب. خب اسد بعد مولا میاد میگه چرا احتیاط نکردی؟ اون فطرتی که ما داریم این بیان رو تمام نمیدونه، این مقدار من یقین داشتم احتیاط کردم دیگه، بیشتر از این یقین نداشتم. کار نداره به اختلاف دو مفهوم. ولذا به نظر ما که اقتضایی هستیم، اصل بلا معارضم قبول داریم مثل آی خویی و آی صد، که هیچ علیتی ها، حالا علیتی هایی که مثل آغازی های عراقی هن میگن ثبوتن اصل بلا معارض محالت جاری بشه در اطراف علم اجمالی، یا کسانی مثل آی سیستانی که میگن محال نیست ولی دلیل اصل براءت منصرف است به تکلیف مشکوک بدوی و از آن تأمین میدهد، باز به نظر ما اینجا اونها هم باید بگن این علم اجمالی منجز نیست عقلا و عقلا. خب تمام ادله رو گفتیم، آیا میتونیم بگیم وضع و ظاهر الکف علی الارض مجزی است؟ به نظر میاد که یک دلیل دیگه‌ای که شاید مقصود از اونهایی که گفتن منصرف است، عناوین به متعارف، ولی ما اشکال کردیم گفتیم عنوان به متعارف منصرف نیست، یک دلیل دیگه میبریم که لعله حق و مقصوده، چون اون مقداری که اونا گفتن انصراف به فرد متعارف لازمش اینه که کسی بره بالای مناره نماز بخونه نمازش باطله، متعارف نیست، بالا دیوار میره بالای دیوار خونه شون سجاده پهن میکنه نماز میخونه، هر کی داره رد میشه میگه ای حاج آقا خدای نکرده آسیبی دیده، میگن نه ایشون بحث انصراف خطاب مطلق به متعارف مطرح بود خواست امتحان کنه که انصراف به فرد متعارف نداره. اینا که سجده میکنن منفرج الزاویه قدش مثلا 160 سانته سجدهش میشه حدودا 140 سان، دراز نکشیده کامل رو زمین که بگید سجده صدق نمیکنه، نه یه مقدار کمتر از دراز کشیدن کامل، این هم خلاف متعارفه، کسی میگه این سجده باطله. اما ما حرفمون اینه، بعید نیست اینجا درست باشه بگن به کسی که سجده میکنه ازا سجدت فزع یدیک علی الارض، ظهور انصرافیش در وضع باطن الکفین. اینو توضیح بدم، اولا به شما میگم چرا من تعبیر میکنم که اذا سجدت فزع یدیک علی الارض، چون ما در روایت میمون القدا داشتیم یسجد ابن آدم علی یدیه و جبهته و رجلی تا تو اون صحیحه زرارم اکثر نقل ها این بود که از سجود علی سبعت اعظم الجبهت و الیدین، فقط خصال صدوق داشت از سجود و علی سبعت اعظم الجبهت و الجبه و الکفان و الا نوعا یدان بود و آی سیستانی که اینجا رو کف تأکید میکنه شاید به این خاطره که صحیحه قدا قبول نداره، میگه در قرب الاسناد نقل شده اونم چیزه، نمیگه قال صادق علیه السلام، میگه قاله، معلوم نیست کی قاله، و صحیحه زرار هم اختلاف نقل براش قائله، میگه تو بعضی از نقل ها یدان هست تو نقل خصال کفان هست و لذا به قدر متیقن عمل میکنه که کفان باشه، و الا برای آی سیستانی هم نسخه کفان ثابت نیست. ما اصلا یده اینو میگیم، کفین هم بعد روشن میشه، گفت ازا سجد تفزع یده ای که علم هست. ما معتقدیم گاهی جمله ها وضع نوعی خاصی دارن که مفردات اون وضع نوعی رو ندارن، مثلا شما میگی یک کیلو گندم توش یه مقدار خاکم باشه بهش میگن یک کیلو گندم، اما بگی یک کیلو طلا خاک باشه اصلا غبار باشه روی این طلا غبارا رو تمیز میکنه بهت میگه از یک کیلو یک سوت نیم سوت کمتره، وضع در یک کیلو گندم اینجوره ها، نه اینکه بگید نه عرفم میگه یک کیلو گندم نیست این مقدار چون توش خاکه، ولی سیره ما بر اینه که معامله یک کیلو گندم با اون میکنیم، نه اصلا به مردم بگین یک کیلو گندم نیست میگه پس چیشی یک کیلو گندمه، مفهوم یک کیلو گندم رو صادق میدونه، مرکبات وضع نوعی دارن. حالا ما میگیم در سجود اگر بیان بگن اذا سجدت فزع یدی که علی الارض، با توجه به اینکه طبع اقتضا میکنه که وضع الیدین در حال سجود به نوع وضع باطن الیدین باشه و تعارف خارجی هم اینه، هم طبع هم اقتضای طبع هم اقتضای تعارف خارجی قبل از صدور این روایات همین بوده. به این عرف وقتی میگی ازا سجد تفزع یدهی که علال عرض باطن الیدین میفهمه، ازا سجد تفزع کفهی که علال عرض باطن الکفین میفهمه. بلوجدان در سجود، نه اینکه بگه دستاتو بذار زمین بلند شو. ازا سجد، نه عرف میگه هرگاه سجده کردید نزد امیر دستانتون رو و ابهام پاهاتون رو رو زمین بگذارید، کفینتون رو رو زمین بگذارید. انصافا عرف اعوجاج ذهن میفهمه، اعوجاج ذهن حساب میکنه اگر کسی پشت دستاشو رو زمین بگذاره، میگه این دوزاریش کجه به قول معروف. نمیخوام بگم صحت سلب داره، بگن لم یزع یدیه علی الارض، لم یزع کفیه علی الارض، نه، مثل اینکه زید منصرف است به زید معروف در شهر، اگه به کس دیگه که اسمش زیده بگیم این زید نیست، صحت سلب نداره، غلطه بگیم زید. ولی ظهور انصرافی زید به همون زید معروف در بلده. ببینید ما وضع نوعی قائلی، باز عرض میکنم ممکنه وضع نوعی در حد مراتب داره، وضع ظهور، وضع یعنی ظهور، ظهور علقه وضع وضع یعنی ظهور، گاهی ظهورها در حدی است که صحت سلب میاره، مثل حیوان صحت سلب داره از انسان. گاهی ظهورها ممکنه صحت سلب نیاره، ولی انصرافی میاره که در مقام اطلاق متعین میشه در اون منصرفون الی، نه اینکه مجمل بشه رجوع کنیم به اصل براءت. اینی که ما بیننا و بین الله، بیننا و بین وجداننا اللغوی و العرفی فهمیدیم اینه، به هر کسون و کسی بگی هر وقت سجده رفتی دستاتو بذار رو زمین یا کف دستتو بذار رو زمین، آیا کف دست تو فارسی که انصراف داره به باطن، دستتو بذار رو زمین میفهمه یعنی دستتو، باطن دستتو بذار. اگر ظاهر دستشو بذاره میگن تو فهمت مشکل داره. این ولذا رجوع به براءت هم نمیتونیم بکنیم. فالظاهر لزوم و وضع باطن الکفین علی الارض فی حال سجود. بقیه مطالب انشاءالله فردا، والحمدلله رب العالمین.